و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سؤال شده از درس اصول، البته مربوط به چند درس قبل، ولی خب حالا دست ما رسیده. سوال کردن که کشف عنوان مادر با کیست؟ یادتون باشه در یه بحث به گمان ما مهم و فاخر عرض کردیم که فقیه گاه باید اون عنوان اصلی حکم پیدا کنه و تمام تلاشش رو متمرکز کنه رو اون عنوان. ما اسم اون عنوان گفت گذاشتیم عنوان مادر. مثالم زدیم که اگر در غنا عنوان حرمت عنوان لحوه، لعبه، لقوه، باطله، خب باید رفت رو همونو بحث کرد. البته حالا کسی راجع به غنا یه مقدار صحبت کنه اشکال نداره، اما بار رو او نبنده کشف عنوان مادر. سوال کردن که کشف عنوان مادر با کیه. یه سوال خوبی باز همین، اونم خوبه اینم خوبه، کردن که آیا عنوان مادر همون منات حکمه یا نه منات حکم نیست. در پاسخ به سوال اول توجه کنید، سوال دیر شده ولی سوال خیلی خوبیه. ببینید عنوان مادر کار فقیهه که با مراجعه به ادله میتونه بفهمه. البته ممکنه مثلا در حد فهم از ادله از عرفم کمک بگیره که مثلا تفسیر بشه توسط عرف، چون عرف مرجع در تفسیر ادله، ولی کسی که میخواد استنباط کنه فقیهه و اوست که باید ببینه از مجموع رفتار شارع، بیان شارع، عنوان مادر چیه. پس مستنبط مرجع، حالا ممکنه مستنبط مثلا از عرفم کمک بگیره، اما مرجع تشخیص خود مجتهد و فقیه. راجع به سوال دوم، آیا عنوان مادر همون منات حکمه؟ الجواب، در احکام عقلیه بله. یعنی در واقع مثلا فرض کنید وقتی میگیم ضرب الیتیم قبیح و حرام، شرعاً هم حرام، بعد این ضرب الیتیم رو عنوان مادرش رو پیدا میکنیم که ظلمه، یا مثلا ایزا الغیره، ولذا اگر یه جا ضرب الیتیم مصداق ظلم نباشه یا ایزا ناموجه نباشه، برای تعدیب باشه، به قدر ضرورت باشه، دیگه نمیگیم حرامه و قبیحه. خب اینجا عقل همون مناطه رو پیدا میکنه، ولی در احکام شرعی الزاماً نه. گاهی حتی ممکنه ما مثلا بگیم منات حکم رو دقیقا نمیفهمیم، ولی از خود ادله عنوان مادر رو پیدا میکنیم. حالا این عنوان مادر دقیقا همون مناطی باشه که چه بسا بر ما هم نامکشوف باشه یا نه. مثلا خود شیخ انصاری میدونید ایشون خیلی مزاقش و مزاجش با فهم منات نمیسازه، ولی برای قنا عنوان مادر پیدا میکنه. از کجا؟ از اون روایت امام رضا علیه السلام که خواندیم، شاید گفته باشیم، تو بحثامون هم هست. نه، ممکنه عنوان مادر رو کسی از ادله در بیاره، حتی کسی که میگه ما مناطات احکام رو نمیفهمیم، در احکام شرعی الزامی نداریم که بگیم همون مناط. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید ما بحثی رو که مطرح کرده بودیم، بحث تبعیت بود، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مفاسد پیشین، مصالح پیشین. احکام هم که میگیم، حالا من تو برگه می نویسم، هنوز نرسیدم بنویسم، انشاءالله بعدا ملاحظه میکنید، احکام هم چه احکام ظاهری چه واقعی، چه اولی چه ثانوی، چه وضعی چه تکلیفی. ولی داریم مثلا بعضیا میگن احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد پیشینه، آقای آخوند، نه احکام ظاهری. یا مثلا احکام تکلیفی تابع مصالح و مفاسده، احکام وضعی ممکنه اینجور نباشه، مثل صحت معاملات یا بطلان معاملات. خب اونو دیگه حالا اختلاف جزئیه، و چون همه اینا رو ما در کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت آوردیم، دیگه اونجا مراجعه میکنه. حالا علل حساب بذارید مثل یه بسته باز نشده، ولی خب جزئیات اونجا نگاه کنید آیا تبعیت میکنه یا نه. گفتیم ادله سه گروهه، بعد از اینکه اقوال رو شمردیم، ادله رو رصد کردیم، گفتیم ادله سه گروهه و خب با هم ادله سازگار نیستن. امروز باید فضلا مدیریت ادله کنیم، درس امروزمون مدیریت ادله است. خب حتما باید یادتون باشه درس دیروز بود دیگه. ببینید، دلیل اولی که میگه احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی برای احکام یه مصلحتی بیان میکنه، برای بخشی از احکام محرمات مفسده بیان میکنه، با گروه دوم که میگه فقط علت اینه، با هم منافات نداره. یکی لسان اثبات داره، یکی نهایتا ساکت. لذا گروه یک و دو، درس دیروز رو نگاه کنید، با هم منافات ندارن. مشکل یک و دو با گروه سه هست، چون یک و دو رو اندیشه تبعیت تأکید میکنه. گروه سه میگه نه، لازم نیست احکام تابع مصالح و مفاسد باشه، ممکنه امتحان بندگان باشه. اینجاست که تعارض میشه. حالا من برای اینکه خیلی خیلی متکی نشده باشیم به دوتا کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت، از دو طرف یه حدیث میخونم. نگاه کنید این حدیث، اگر بعدن خواستید ببینید، در موسوعه سلسبیل صفحه 153 جلد 1، البته در فقه و عقل فارسی هم هست. اینا چون فهرست داره، پیدا کردنش آسانه، من دیگه بعضیش آدرس نمیدم. ببینید عبارت رو، امام رضا میفرمایند به محمد ابن سنان، جاءنی کتابک، نامت رسید، تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده. یادآور شدی در نامه که بعضی از مسلمانان میگن حلال و حرام خدا فقط برای تعبده. قد زل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. این آدم گمراهه، این آدم در زیانه، لعنه لو کان ذالک، اگر اینطور باشه لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما اهل حتی یستعبدهم به ترک صلات و صیام و اعمال البر کلها از العلتو فی تحلیل و تحریم التعبد لا غیرو. ما میگن خب اگه این تو باشه پس مثلا نکاح بشه حرام، زنا بشه حلال، نماز روزه بشه حرام. خب اگر فقط تعبده این بر تعبد بشه، به عبارت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب ببینید در این حدیث امام به بالاترین بیان میکنن که احکام تعبدی نیست، برای تعبد نیست. ممکنه ما نفهمیم وجهشو ولی برای تعبد نیست، بلکه برای فسادی است که از قبل داره در حرام و مصلحتی است که از قبل داره در واجبات و مستحبات. اینو داشته باشید. اما از اون طرف لیس شیئون فیه غبزون او بستون مما امر الله به او نها عن الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضا. امام صادق می فرماید امر خدا، نهی خدا نیست دستوری که درش قبض اشاره به تحریم یا بست اشاره به واجب، مگر اینکه خداوند میخواد امتحان کنه بندگان رو، ابتلا، و میخواد داوری کنه. این ظاهرش اینه که دستورات خدا برای امتحان بندگانه. ببینه اگر گفت روز آخر رمضان واجب روزه بگیری، اول شوال حرام بگیری، میگه چشم یا دبه در میاره. اگر گفت 4 رکعت نماز بخونی یا 2 رکعت بخونی یا 3 رکعت بخونی یا اینجوری بخونه اونجوری نخونه، میگه چشم یا مثل ابلیس میگه برای چه. این حدیث نفتی، این حدیث متعدده. مثلا در یه حدیث دیگه هست که خداوند حجرالاسود و قرار داد که دورش به چرخن، نه برای این که بله کذالک ذکرت بعض الروایات امتحان الاولین والآخرین حکمتن لاختیار مکان باسم الکعبه و تعظیمها و زیارتها، که نهج البلاغه خطبه 234-234 امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. خداوند ما رو امتحان کنه، طاعت ما رو، شکر ما رو. خداوکری اینا با هم جمع نمیشه در نگاه اول. پس ببینید ادله از نظر دلالت متفاوته. من بعضی وقتا فضلا خب اینا رو که میخواستم بنویسم سعی میکردم آثار رو حتی الامکان ببینم. دهه 70 مشغول این بحث بودم برای فقه و عقل، البته خب قبلش هم فیش برداری و خیلی از دههش اوائل دهه اواخر دهه 50 و اوائل دهه 60 این بحث رو من شروع کردم فیش برداری. بعد می دیدم حالا خدای نکرده نمیخوام تعریف از بحث بشه ها، میخوام نقدی بشه بر تسامحات ما. دیدم بعضی ها مثلا از بزرگان قلمم زدن، حالا یا کتاب نوشتن یا مقاله، بخشی همینطور عدلیه قائل به تبعیت، تبعیت مسلمه، عدلم همینو میگه، همش هم اون روایت همون محمد ابن سنان رو میارن. خواهی که نشد یه بحثی علمی، باید وقت گذاشت، فرصت گذاشت. اگر فرصت نداریم دست به قلم نشیم، یا اگر مثلا در کلاس گفتیم حالا علل حساب باشه، فضلا برن تحقیق کنن. خب این اون موقع میدیدم، حالا ممکنه بعدن دیگه در الان بیش از 3 دهه هست. خب طول این 3 دهه ممکنه افراد قلم زده باشن، گرچه بعدن هم دیدم همین اتفاقا اواخرم دیدم یکی از نویسنده های عرب که در ایران قلم میزنه، ابدا اگر مثلا مراجعه کرده باشه به این آثار، باز همون حرف گذشتگان و همون بار گذشتگان، و این درست نیست. بگذرم. ببینید، حل تعارض بین، اصلا دیگه بگید دو گروه دلیل داریم، دلیلی که تبعیت رو دلالت میکنه، دلیلی که ضد تبعیته. اینا آقایان با هم تعارض نداره. چطور تعارض نداره؟ وجهش رو عرض میکنم. ببینید، اشیایی که دور بر ما هست، بعضی هاش چه شاره حکمی بده چه نده، چه دخالتی بکنه چه نکنه، خودشون دارای مصلحتن و منفعت، یا دارای ضرر و مفسده. البته منفعت و مصلحت عین هم نیستن، معلومه دیگه. آره، اینا معطل نشیم، یا اون بر مفسده و ضرر، ولی برای بحث ما اثری نداره. مثلا غیبت، حالا شارع حرامش بکنه یا نه، شرب خمر، قمار، احسان، ایثار، صدقه، دو طرفو دارم میگم، اینا با خودشونه، مصلحتشون، مفسدهشون، ضررشون، منفعتشون. اما بعضی وقتا اشیایی هست که اینجوری نیست. مثلا روزه رمضان، روزه اول شوال، طواف، چرخیدن دور یک خانه، اونم با 1001 ادب، رفتن بین صفا و مروه، قدم زدن، اینا نمیشه بگی فی نفسه مصلحت داره، یا اگر یه جا نهی شد بگیم فی نفسه مفسده داره. ولی خب عوارض ثانوی میتونه پیدا کنه. شارع مقدس عوارض ثانویش این باشه که بخواد امتحان بکنه. یه مثالی که خیلی برای اینجا جالبه، ربای معاملیه. میدانید خیلی از ادله حرمت ربا، اونایی که مخصوصا زبان شدید داره، مال ربای معاملیه. ربای معامله یعنی دو تا همجنس با تفاوت در وزن معامله بشه. یک کشاورز مثلا برنج کاشت میخواد، یه خانواده برنج خوراک میخواد، با این کشاورز معامله میکنن. یا یک کسی برنج متوسط داره، برنج خوب میخواد، یک کسی برنج خوب داره، برنج متوسط میخواد. اینا میان با هم معامله میکنن. میگه 50 کیلو برنجت میدم درجه 1، 100 کیلو برنج درجه 2 به من بده، برنج نیمه بده. یا تو طلا فروشی، طلا میگن نه اینا ربا هست. میگن دیگه، من تعجب میکنم از اینایی که میگن ربا به خاطر کذا و کذا، اون ربای قرضیه، ربای معاملی، غیر از تعبد هیچی نیست، اصلا ضد عقله. چه اشکال داره انسان 50 کیلو برنج بده 60 کیلو بگیره؟ ولی زمین با یه ذره دستکاری برنج رو بفروشه، لازم نیست پول خارجی هم بکنه، بذمه بعد این برنج معادل این پول برنج بخره. الان طلا فروش های متدین بازار همین کار میکنن، اونشو که بلدن. خانمه یه مش طلا میبره میذاره تو ترازوش، میگه خانم این طلای شما 3 میلیونه. خب حالا چی میخوای؟ اشاره میکنه فلان فلانو برای من بیار. میگه خب اینم 3 میلیون، اینم 4 میلیون. خب میگن اشکال نداره. بعضی چیزا اینطوریه. این دیگه مثل قمار نیست، مثل غیبت نیست که بگیم یه مقصده ای در خودش داره. بله گاهی شوخی هایی بعضی از آقایان بزرگان کردن، اونا رو بذارید کنار، اونا به درد شوخی میخوره. مثلا روای معاملی حرام شده تا دروازه بشه برای روای قرضی، چه حرفایی. خب حالا اون ادله‌ای که تبعیت رو تأکید میکنه ناظر به اون اشیاء اوله، ادله‌ای که اشاره به تعبد داره ناظر به دومه. لذا تو ادله دوم قمار نیست، شراب نیست، غیبت نیست، اجتماع دور کعبه هست. ادله اینجوری جمع میشه. اینجا دو تا سواله. یکی این که این تقسیمی که شما کردید، یه نفر به من بگه، میگه این تقسیمی که شما کردید خلاف روایت محمد ابن سنانه، چون در روایت محمد ابن سنان میگفت اصلا تعبد نداریم، ولی ما داریم میگیم یه بخشی از واجبات و محرمات تعبده. از این طرف تو روایتی که خواندیم از امام صادق علیه السلام فرمودن هر که خدا درش بست قرار داده یا قبض قرار داده امتحان بندگانه. گویا میخواد بگه همه این طوریه و این با تقسیم شما نمیسازه. پس اشکال اینه، به اشکال به حرف ما که شما داری تقسیم حوزه میکنی، لکن این تقسیم حوزه با این ادله نمیسازه، پس این راه شما درست نیست. یعنی یه قیاس استثنایی درست کنید برای حرف من، یعنی برای باطل کردن حرف ما. بهتون جواب میدم. اما راجع به روایت امام رضا علیه السلام و محمد ابن سنان 3 تا جواب داره. 1، 2، 3. بعد انشاءالله برگه رو میبینید، بهتر از برگه فقه و عقل رو ببینید، کار حل میشه. اولا روایت ضعیف السند، محمد ابن سنان غیر از عبدالله ابن سنانه که لا نقاش علی، ایشون رو ضعیف میدونن. البته خود ما میگیم روایتش اگر منافات با ضوابط و ادله نبود، نه به عنوان سند فتوا، ولی میتونه مؤید باشه. ولی خوب روایت ضعیف به خاطر محمد ابن سنا. اگر من نگم بیشتر عبارت به عبارت علما میخوره تا عبارت امام. یعنی آدم یه مدتی که با روایات اهل بیت زندگی میکنه ها، این حس رو پیدا میکنه. ولی خب این حس حالا شاید به درد شما نخوره. به علاوه ببینید امام در این روایت دارن یک جریان فکری رو میکوبند. روایات رو درست بفهمیم. امام علیه السلام دارند جریان فکری اشاعره رو که هیچ مصلحتی دین خدا نداره، خداوند متعال مقاصدی نداره در بعث رسول، انزال کتب و تشییع مقرر، همش تعبده. حالا اگر اضافه کنیم بر کتاب و جریان غلو رو که اینا مهم نیست، ولذا اینا صلات و صوم رو قالیان تفسیر میکردن به افراد که بعضی از روات ما و مفسران ما هم نفهمیدن دارن از کجا میخورن، تو کتاباشون آوردن. اینا مال قالیان لاوالیه. و الا ببینید اگر جریان عادی باشه اینقدر شدت و حدت میخواد. قد زل من قول ذلک زلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. حالا اگر یه بنده خدای گفت احکام برای تعب بوده، ولی ما رو چشم میذاریم انجام میدیم. ببینید زبان امام زبان تنده، این جریمه با این جرم. حالا یه کسی قائل به اتباع نش، قائل به تعبد بشه، همینجا وایسته ها. اینا جریانات قلوب، جریانات اشعریگری بوده که خب ما یعنی درستم هست. اگر کسی بگه همه احکام برای تعبده، درسته این حرف، حرف بی خودی. باید ادله رو در باکس خودش قرار بدیم، معنا کنیم. از اون طرف روایتی که می‌فرماد خدا هرچی دستور داده برای امتحانه، این رد نمی‌کنه که مصالح و مفاسد منشأ احکام باشه. اصلا مگه این دوتا منافات داره؟ ما وقتی داریم غیبت رو به خاطر خدا ترک میکنیم، داریم امتحان پس میدیم، با اینکه داریم غیبت نمیکنیم. وقتی شرب خم نمیکنیم، قمار نمیکنیم، داریم امتحان پس میدیم. در عین حال داریم از یه چیزی که مفسده داره، به خاطر مفسدش هم خدا تحریم کرده. قانونگذار میگه من قمار رو حرام میکنم، ببینم کیا. میگیم برای چی قمار رو حرام میکنیم؟ میفهمم برای اینکه فاسده. لوق چیه اون آیه قرآن که شیطان میخواد بین شما بغضا و دشمنی قرار بده، فساد قرار بده. ولذا دقت کنید که هیچ منافاتی نداره بین مصلحت در متعلق، مصلحت در متعلق یا مفسده در متعلق و امتحان بندگان. به نظر ما فضلا اینجوری بین ادله جمع میشه. اگرم بخواد یه اسم خاصی بذاریم، بگید چیز، بگید برای یه نکته میخواستم بگم، بگید تقسیم گستره، تقسیم گستره، یا دو مطلب بگید. یکی حوزه تعبد رو چیزایی است که ذاتاً مفسده نداره، مصلحت نداره، خداوند اینا رو میاد واجب میکنه یا حرام میکنه، اما چیزایی که فی نفس مصلحت و مفسده داره، یه بخشی از عدل ناظر به اوناست، یه بخش ناظر به اینهاست. دو، اصلا منافات نداره، برای تعبد باشه و احیانا، دیگه نمیگیم همیشه، به خاطر مصلحت و مفسده پیشین باشه. ولی اگه نداشت چی؟ خب ما خدمت امام رضا عرض میکنیم که روزه رمضان، روزه شوال. حال شما بگو مثلا اینجا هم حتما مصلحت داره، روزه آخر رمضان حتما مفسده داره، روزه اول شوال. خب این وقت با ادله دیگه ناسازگاره و ما نباید ادله رو جوری معنا کنیم که ناسازگاری پیش بیاد. خب حالا به قول معروف اینگو اینم میدان، ما ادله رو عرضه کردیم. بازم شما فضلا فاضلید، انشاءالله بحث رو کامل میکنید. من دوست داشتم امروز این بحث تمام بشه، بحث تبعیت، و فردا بریم بحث امکان فهم. ولی باقی مان یه نکات مهمی از این بحث انشاءالله عرض میکنیم فردا، آدرس هم میدیم برای این تعطیلی مراجعه کنید. بحث امکان فهم رو ممکنه شروع بکنیم فردا تا ببینیم حالا، ولی بذاریم برای بعد از رمضان، چون ما فردا که درس رو برگزار کنیم روز چهارشنبه درس تفسیره و دیگه از شنبه هم که درس اصول نخواهیم داشت، میره برای تعطیلی مثلا اول سال، بعدم رمضان. انشاءالله شاید بعضی هاتون بخواد برنامه ریزی بکنید، ما یک ماهی مثلا 17-18 جلسه ای بعد از رمضان خواهیم داشت به امید خدا و برخی مسائل اون موقع پیش خواهیم برد. الحمدلله رب العالمین.